دوستان عزیز، سلام. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
با تقدیم سلام دوباره، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تاکید کرد. آقای غنی امروز در جلسه کابینه افغانستان گفت که هیچ مانعی موجب تعلل در برگزاری این انتخابات نخواهد شد.
در انتخابات امید است که شک و شبهه باقی نمانده باشه. انتخابات حتمی است، شدنی است، ضروری است، واجب ملی ماست. و دولت افغانستان امروز خودتان ایر تصویب خود کردین، بر بار اول زیادترین قسمت سهم بودجوی دولت افغانستان میگیره.
رئیس جمهور غنی صلح و انتخابات را متمم یکدیگر خواند و افزود که حکومت کنونی افغانستان تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری روی پروسه صلح تمرکز خواهد داشت. به گفته آقای غنی، پروسه صلح بر اساس چارچوبی که توسط لوی جرگه مشورتی اخیر پیشنهاد شد پیش برده خواهد شد. در همین حال، ایالات متحده از کمک 29 میلیون دلاری این کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر داد. جان باس، سفیر ایالات متحده در کابل، گفت که این پول در بخش کارهای عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به مصرف خواهد رسید. سفیر ایالات متحده در کابل همچنین خواستار شفافیت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد. انتخابات ریاست جمهوری و پلیس جرگه در افغانستان در گذشته با ادعای گسترده تقلب همراه بوده است. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که پس از حمله نظامیان افغان بر یک شفاخانه در ولسوالی دایمیرداد میدان وردک، طالبان این کمیته را مجبور کردند تا به فعالیت‌هایش در این ولایت پایان دهد. کمیته سویدن برای افغانستان هفته گذشته گفت که در نتیجه یک عملیات نظامیان افغان بر یک شفاخانه در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک، 4 افغان کشته شد. حکومت افغانستان تا اکنون این رویداد را تایید و یا رد نکرده است. کمیته سویدن برای افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت که پس از دریافت تهدیدهای پیهم از سوی گروه طالبان، این کمیته مجبور شد از میان 77 مرکز صحی و شفاخانه در میدان وردک، 42 مرکز صحی خود را تعطیل کند. سونی منسون، مسئول کمیته سویدن برای افغانستان، در این اعلامیه گفت که مجبور کردن کمیته سویدن برای بستن مراکز صحی سبب عدم دسترسی مردم به خدمات صحی خواهد شد و این کار نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه می باشد. گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. محکمه بین المللی عدالت امروز حکم صادر کرد تا پاکستان حکم اعدام علیه یک هندی زندانی در این کشور را بازنگری کند. کلبوشان جاداف که یک افسر بازنشسته نیروهای بحری هند است، در سال 2016 در ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت و سپس به جرم جاسوسی علیه این کشور به اعدام محکوم شد. هند اتهام جاسوسی علیه جاداف را رد کرده و گفته است که جاداف در ایران مصروف تجارت بود و وی از ایران اختطاف و به پاکستان انتقال داده شد. پاکستان تا کنون نگفته که آیا حکم محکمه بین المللی عدالت را مبنی بر بازنگری حکم اعدام علیه این شهروند هند عملی خواهد کرد یا خیر. حافظ سعید، بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه پاکستان، امروز در ایالت پنجاب این کشور بازداشت شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
سخنگوی رئیس حکومت ایالتی پنجاب امروز گفت حافظ سعید به اتهام جمع‌آوری پول به نهادها و سازمانهایی که فعالیت آن در پاکستان ممنوع است توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی شهر گوجرانوالا بازداشت شد. بازداشت بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه درست چند روز قبل از سفر عمران خان صدراعظم پاکستان به ایالات متحده صورت گرفته است. نام حافظ سعید در فهرست دهشت افکنان ایالات متحده قرار دارد. دهلی جدید و واشنگتن ادعا دارند که حافظ سعید حملات سال 2008 در شهر ممبای هند را طراحی کرده بود که در آن بیش از 160 نفر کشته شد. حافظ سعید دست داشتن در این حملات و ارتباط با گروه های تندرو ضد هند را رد کرده است. پاکستان در حال حافظ سعید را بازداشت کرد که آن کشور به خاطر عدم اقدامات جدی علیه مبارزه با تمویل سازمان‌های دهشت افغان و پولشویی از سوی سازمان نظارت بر پولشویی زیر فشار قرار دارد.
اوان گوزمن، مشهور به الچپو، یکی از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر مکسیکو، در ایالات متحده به حبس ابد محکوم شد. محکمه فدرال نیویورک امروز الچپوی 62 ساله را به اتهام قاچاق هزاران کیلو کوکائین، هیروئین و ماریجوانا به حبس ابد محکوم کرد. الچپو در سال 2016 پس از دو بار فرار از زندانهای دارای تدابیر شدید امنیتی در مکسیکو دوباره بازداشت شد. او در جنوری سال 2017 به خاطر محاکمه در برابر جرایمی که در ایالات متحده مرتکب شده بود از سوی حکومت مکسیکو به امریکا استرداد شد. ایالات متحده میگوید برای دور کردن اختلافات روزافزون سیاسی و اقتصادی بین کره جنوبی و ژاپن هر چی در توان دارد انجام خواهد داد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
دیوید دسیویل، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، در امور شرق آسیا که برای بررسی وضعیت به سیول پایتخت کره جنوبی رفته است، امروز با خبرنگاران گفت که واشنگتن اختلافات بین کره جنوبی و ژاپن را جدی می‌گیرد و ابراز امیدواری کرد که این اختلافات به زودی حل شود. این در حال است که این مقام ارشد آمریکایی هفته گذشته بر رسانه دولتی NHK ژاپن گفته بود که ایالات متحده نمی‌خواهد در اختلافات بین دو متحد بزرگ خود در منطقه مداخله کند. موضوع پرداخت غرامت جنگی از سوی ژاپن به شهروندان کره جنوبی که در زمان جنگ جهانی دوم توسط ژاپن مجبور به انجام کار اجباری شده بودند سبب ایجاد اختلافات بین دو کشور شده است. این اختلافات ماه گذشته پس از آن شدت گرفت که ژاپن صادرات تجهیزات پیشرفته فناوری را به کره جنوبی ممنوع اعلام کرد. کره جنوبی هشدار داد که اختلافات روزافزون این کشور با ژاپن پیامدهای جهانی را در پی خواهد داشت.
حوثی‌های یمن از یک حمله طیاره بی پیلوت این گروه بر میدان هوایی جازان در جنوب غرب عربستان سعودی خبر دادند. یحیی ساریا، سخنگوی حوثی‌های یمن، گفت این حمله که صبح امروز انجام شد منجر به مختل شدن فعالیت‌های روزمره در این میدان هوایی شد. اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی گفت که نیروهای امنیتی این کشور توانستند این طیاره را پیش از رسیدن به میدان هوایی جازان سرنگون کنند. عربستان سعودی دیروز نیز از سرنگون کردن سه طیاره بی پیلوت حوثی‌ها که به سوی شهرهای جازان و ابها در پرواز بودند خبر داد. جنگ داخلی یمن که اکنون وارد چهارمین سال خود شده منجر به کشته شدن ده هزار یمنی شده و میلیون‌ها یمنی دیگر را در معرض قحطی قرار داده است. ایالات متحده از وضع تعزیرات بر رهبران نظامی میانمار به خاطر سرکوب مسلمانان روهینگیایی خبر داد. در میان افرادی که ایالات متحده بر آنان تعزیرات وضع کرده، مین آنگ هلانگ، سرقومندان علای اردوی میانمار، معاون وی و دو مقام ارشد دیگر اردوی این کشور همراه با خانواده هایشان شامل است. بر بنیاد این تصمیم واشنگتن، این مقام های اردوی میانمار به دلیل دست داشتن در سرکوب و کشتار مسلمانان روهینگیایی از ورود به ایالات متحده منع شدند. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، با نشر اعلامیه گفت که واشنگتن به خاطر عدم اقدام حکومت میانمار در برابر عاملین نقض حقوق بشر و بدرفتاری ها علیه روهینگیایی ها و ادامه نقض حقوق بشر توسط اردوی میانمار نگران می باشد. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در این بخش برنامه هم گزارش هایی داریم از افغانستان. گزارش اول حاکی است که افغانستان میگوید در حرف موضوع پاکستان در قبال مسئله صلح تغییر کرده اما هنوز در عمل اقدام صورت نگرفته است. همچنان حکومت افغانستان میگوید که در قبال روند صلح حاضرند به هر شخص و جریان سیاسی که خواهان وضاحت هستند پاسخ بدهد. خیرالله رسولی چنین گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان گفت که روند صلح پیشرفت‌های خوب داشته و نقشه راه صلح با همکاری متحدین این کشور به پیش برده میشود. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت صلحی که به منافع مردم افغانستان باشد آمده نیست. اما به گفته آقای صدیقی، جانب پاکستان با توجه به روابط سیستماتیک که با طالبان داشته هیچ گام عملی در این راستا بر نداشته، هرچند برخی تغییرها در بخش از سیاست‌های اسلام آباد مشاهده می شود. سخنگوی ارگ با اشاره به سفر احتمالی عمران خان صدر اعظم پاکستان به ایالات متحده گفت
بدون شک روی موارد منطقه صحبت خواهد شد. ما امیدوار هستیم و آرزوی ما است که امریکایی ها به گونه جدی مسئله صلح و امنیت افغانستان با طرف پاکستان مطرح سازد. نیاز است که پاکستان وادار به این شود تا اقدامات جدید روی دست بگیره و ما شاهد اقدام باشه.
همچنان آقای صدیقی گفت که حکومت افغانستان آماده رفتن به مرحله مذاکرات مستقیم با طالبان است و روی فهرست مذاکره کنندگان از جانب حکومت کار شده است. با گفته سخنگوی رسد جمهوری افغانستان، کسان در این فهرست گنجانده می شوند که از مردم افغانستان به خوبی نمایندگی کنند.
طبعاً این بار لیست طولانی نخواهد بود. افراد محدود در مذاکرات خواهند بود. ما آمادگی داریم که وظیفه مهم خود را نهایی کنیم. همچنان حکومت افغانستان تأکید می کند که تمام روند صلح شفاف بوده و در هر جلسه برای سیاسیون وضاحت داده شده است. اما اگر ابهامات در نزد سیاسیون هست، حکومت حاضر به پاسخگویی در این خصوص است. احمد الله نوید، کارشناس روابط بین الملل و رئیس بنیاد صلح، به این نظر است که نشست ها، مذاکرات و گفتگوهایی که تا اکنون انجام شده، بیانگر آغاز روند صلح افغانستان و همسویی کشورهای منطقه در این خصوص است. کشورهایی که به گفته وی ناامنی افغانستان در آنجا ریشه دارد. اما آقای نوید افزود:
مقامات رهبری پاکستان در دو سه ماه پیش تقریبا به این طرف در جاهای مختلف و در اظهار نظرهای مختلف حمایت خود از روند صلح اعلام کرده، ولی عملا در آمدن صلح و یا در ختم جنگ هنوز ما شاهد یک دستاوردی ملموس نیستیم.
اکرم عارفی، کارشناس سیاسی، گفت که پاکستان تاکنون در قبال مسئله صلح افغانستان موضع دوگانه در پیش گرفته و نیاز است که این سیاست اسلام آباد تغییر کند.
نگرانی در افغانستان هم وجود دارد که آیا پاکستان چقدر این بار یک موضع جدی داره و چقدر باز هم یک سیاست تبلیغاتی را بیشتر در پیش گرفته. با توجه به تحولات کلانی که در موضع آمریکا پیش آمده و تحرکاتی در منطقه ایجاد شده و یک مقدار پیشرفت که در گفتگوهای صلح صورت گرفته، اینا تماما یک قرینه و دلایل میتونه باشد برای اینکه پاکستان هم این واقعیت ها را کم کم بپذیره، یک مقدار موضع خود را واقعی‌تر بسازه، یعنی کامه‌های جدی‌تر در پیش بگیره.
کارشناسان سیاسی به این نظرند که اگر یک توافق میان قدرت‌های دخیل در مسئله صلح افغانستان مثل آمریکا، چین و روسیه صورت بگیرد، می‌توانند پاکستان را وادار سازند تا سیاست خود را در قبال صلح افغانستان تغییر دهد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید جامعه جهانی نباید ایجاد اصلاحات و حمایت از آن را منحصر به کنفرانس های بین المللی بسازد. این دیدبان جامعه جهانی را به کم توجهی در زمینه حمایت از حکومت داری باز متهم میکند و میگوید که دولت داری باز باعث ایجاد اصلاحات، تأمین شفافیت و دولت داری مؤثر میگردد. خبرنگار ما سمسام مسیری چنین گزارش میدهد.
کنفرانس تدوین برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز با حضور بیش از 200 نهاد ملی و بین‌المللی برای یک روز در کابل برگزار شد. هدف از دولتداری باز شریک ساختن اطلاعات و پاسخدهی برای مردم است. سید کرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و عضو مجمع دولتداری باز، گفت که دولتداری باز منجر به ایجاد اصلاحات، تامین شفافیت و حل مشکل مردم به گونه‌ای راحت می‌گردد. آقای علی مقام های دولت افغانستان را مخاطب قرار داد و گفت که تنها برگزاری انتخابات شرط نظام دموکراتیک نیست، بلکه شنیدن صدای مردم و دولت داری باز برای مشروعیت نظام های دموکراتیک مهم است. به گفته آقای افضلی، در حال حاضر جامعه مدنی و حکومت افغانستان با هم تفاهم کردند که به گونه مشترک برای ایجاد اصلاحات کار کنند، اما حمایت جامعه جهانی در این بخش کم رنگ بوده است.
بنام امیدوار هستم که پیام بسیار به شکل واضح به اون از اینجا برسه که ما اگر واقعا شما میخواین افغانستان را کمک بکنیم، که واقعا ما باور داریم که یک تعدادتان صادق هستین در گفته تان که شما میخواین افغانستان را کمک بکنیم، از پروسه حکومتداری باز در افغانستان حمایت کنیم. دیگه خواهش من از جامعه جهانی است که از این پروسه حمایت بکنند و پروسه اصلاحات در افغانستان منحصر به کنفرانس های بین المللی نسازند. برای اینکه کنفرانس های بین المللی اشتراک مردم افغانستان به حد اقل است،
آقای افضلی همچنان گفت که وقت آن است تا جامعه جهانی کمک‌هایش به دولت افغانستان را مشروط به عملی شدن تعهدات دولت به مردم این کشور بسازد. در همین حال، عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و عضو مجمع دولتداری باز از اشتراک کنندگان کنفرانس خواست تا موضوع دسترسی به اطلاعات را جز تعهدات محوری حکومت بسازند. آقای بهادری به نظارت از قانون اساسی نیز تأکید کرد و گفت:
حسابدهی بدون دسترسی به اطلاعات ناممکن است و یا اگر حسابدهی هم وجود داشته باشه حسابدهی مکمل نیست، حسابدهی ناقص است. چرا حسابدهی ناقص است؟ حسابدهی برگزاری کنفرانس های سالانه نیست، حسابدهی چاپ اوراق از گزارشات مالی و کارکرد ادراعات در پایان سال نیست، حسابدهی تعهد مقامات دولتی در هر زمان در برابر شهروندان است.
در همین حال عبدالسبحان رؤوف معاون نظارت ارزیابی و بررسی دفتر ریاست جمهوری و رئیس مشترک دولتداری باز افغانستان گفت که حکومت برای موفق شدن برنامه دولتداری باز با مردم و جامعه مدنی به گونه جداگانه مشوره می کند و اقدامات اساسی را در چارچوب این برنامه برای بهبود وضعیت زندگی مردم روی دست گرفته است. آقای رؤوف گفت که از تجارب بخش نخست برنامه عمل دولتداری باز در بخش دوم که روز چهارشنبه کنفرانس آن برگزار شد استفاده خواهند کرد و همچنان تاکید کرد که مشوره گیری از جامعه مدنی مسئولیت دولت است.
دولت مسئولیت دارد تا اقدامات و گام‌های عملی را در زمینه مشوره گیری و همچنان مشوره دهی از طریق نهادهای محترم جامعه مدنی در پروسه‌های مختلف که در اونجا مخصوصاً مسائل اسناد تقنینی است و دیگر همچنان همی تعهدات را که ما امروز هم اولین نشست برنامه عمل ملی دوم داریم میتونم که موفق بسازم.
مشارکت دولتداری باز در سال 2012 میلادی شروع به کار کرد که 75 کشور عضویت آن را دارند. افغانستان در سال 2016 میلادی عضویت این مشارکت را به دست آورد. برنامه نخست مشارکت دولتداری باز دو سال قبل آغاز شد که 13 تعهد شامل تعدیل قانون طی مراحل اسناد تقنینی، نظارت از ثبت دارایی‌ها، تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، اشتراک نهادهای مدنی در پروسه تفتیش عملکرد دولت، ایجاد اداره اعتباردهی مراکز صحی و نظارت از کیفیت تعلیم و تحصیل را داشت. به گفته نهادهای مدنی، بخش از این تعهدات هنوز به گونه کامل از سوی دولت عملی نشده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال داشت. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. نهادهای نظارت انتخابات افغانستان از تلاش‌ها برای سهم بندی و فیصدی قدرت بین بعض تکت‌های انتخاباتی نگرانی خود را ابراز کرده و گفتند که بگذارید که انتخابات با رأی محور و بیانگر اراده مردم باشد. آگاهان مسائل سیاسی نیز تلاش‌ها برای سهم بندی را نوع تبانی خوانده و گفتند که تبانی جرم است و نهادهای نظارت انتخابات و رسانه‌ها با عنوان ادارات بی‌طرف و حرفه‌ای اسناد دست‌داشتنشان را افشا کنند. عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
دو نهاد نظارت انتخاباتی افغانستان فیفا و تیفا بعد از بررسی و ارزیابی مشترک 1.5 ماه از پروسه انتخابات اظهار نگرانی کردند که برخی تیکت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری پیشرو تلاش دارند قبل از برگزاری انتخابات و معلوم شدن نتایج آن یک نوع سهمیه بندی و فیصدی در قدرت را مشخص نمایند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی در مورد چنین گفت:
تقسیم بندی که پیشنهاد الهیات تعیین می‌کنند کی چند فیصد و کی چند فیصد از او برای انتخابات بذارن که برای محور شوه، از تقسیم وری که اینها در بلی خود برای تقسیم کسی ها و مفادات خود را از او بذارن، نتیجه انتخابات هر کس که برد باز او امو کاندید میکنه یا برنده میکنه که حکومت ائتلافی میسازه، مشارکتی میسازه، هر بس که باز او را تعیین میکنه، نه ای که پیش از انتخابات ما نتیجه را تقسیم بندی بکنیم.
به عقیده این نهادهای نظارت انتخاباتی، سهمیه بندی قبل از انتخابات باور مردم نسبت به پروسه انتخابات و روز انتخابات را از بین میبرد و انتخابات را به چالش میکشد و همچنان زمینه را برای تقلب، تخلف و تخطی انتخاباتی را فراهم میسازد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد نظارت انتخاباتی تیفا بدون این که از کدام تیکت انتخاباتی نام ببرد از تیکت های انتخاباتی و حامیان بین‌المللیشان خواست که از این کار مذموم دست بردارند.
دو سه تا تیکت انتخاباتی در صدد سهمیه بندی قدرت هستند. یک نوع سهمیه بندی شده که چند فیصد از کی باشد، چند فیصد از کدام باشد. که ما اطلاعات متاسفانه حاصل کردیم، نام تیکت انتخاباتی را نمیگیرم. اما اگر دست بردار نشدند، باز جزئیات با شما و رسانه و با ملت افغانستان شریک میکنیم که کی ها و کدام تیکت های انتخاباتی در صدد سهمیه بندی های پیشبینی شده هستن تا یکی ذهنه سازی شد با یکی.
اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به این نگرانی ها پاسخ اجمالی را کرد و گفت که باید ذهنیت عامه و نامزدان ریاست جمهوری در مورد نیت حکومت تغییر بکند.
تعهد مالی یا تعهد تکنیکی حکومت افغانستان برای کمیشنای محترم خودش باید یک مورد بارز برای دور کردن شک ها و تردید ها باشد.
آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه ها در این خصوص دید متفاوت دارند. برخی رفتار تیکت های انتخاباتی را تبانی خوانده جرم میپندارند و شمار دیگر میگویند که از لحاظ حقوقی و قانونی کدام مشکل خاص ندارد، ولی از این که رأی مردم به بازی گرفته می شود و افغانستان تکرار یک تجربه ناکام است عمل مقبول نمیدانند. علی امیری استاد دانشگاه این تلاش تیکت های انتخاباتی را تبانی خواند و گفت که 100% یک عمل مذموم و جرم انتخاباتی است.
100% مذموم است به خاطر که تبانی است، تبانی جرم است و اگر چنان که نهادهای ناظر انتخاباتی رفتار تیکت ها را رصد میکنه به این نتیجه برسه که یک یا دو تا بین خود تبانی کرده و میخواد هم تقلب کنه هم سهمیه خود از زمین اکنون مشخص بکنه، این جرم است و این سلامت انتخابات را آسیب میزنه.
دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه گفت که از لحاظ حقوقی کدام مشکل وجود ندارد. ایجاد ائتلاف ها در جریان انتخابات یک امر معمول است، ولی اینجا در افغانستان یک نزاکت باریک وجود دارد.
تمامی نگرانی ها من است که بار دیگر رأی مردم افغانستان به بازی گرفته میشه. در واقع یک شرکت سهامی باز شکل میگیره که در اون آنچه که ذبح میشه، قربانی میشه، دموکراسی و اراده مردم افغانستان است. به این دلیل که این روند نمیتونه قابل قبول باشه و ثبات سیاسی رو به افغانستان نمیتونه بازگردانه.
ودیر صافی استاد پانتون میگوید که از لحاظ قانون انتخابات و روش های معمول در انتخابات کدام مشکل حقوقی ندارد، مگر در افغانستان تکرار تجربه ناکام است.
تکرار تجربه ناکام گذشته است و آخرین تجربه از این حکومت وحدت ملی که به نام وحدت ملی برای که تقسیم کردن سهم بندی کردن برای خود با 50-50.
آگاهان مسائل سیاسی با توجه به اهمیت موضوع از نهادهای نظارت انتخاباتی تقاضا دارند که به عنوان ادارات مسلکی و بی‌طرف اگر اسناد و مدارکی قابل اعتماد در دست داشته باشند جهت تنویر افکار عامه باید افشا نمایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، 4 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان در پروسه رای گیری که به تصویب یک قطعنامه برای تقبیح نظریات نجات پرستانه رئیس جمهور ترامپ در مورد 4 عضو زن در کانگرس از حزب دموکراتان جامید و دموکرات ها پیوستند. تفصیل بیشتر را از نجیب خلیل می شنوید.
قطعنامه مجلس نمایندگان که با کسب 240 رای در مقابل 187 رای تصویب شد، به شدت بیانات نجات پرستانه رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرد. بیاناتی که ترس و نفرت از امریکاییان تازه و سیاه پوستان را افزایش بخشیده و به آن مشروعیت داده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از اعضای آن مجلس خواست تا متحدانه توییت های نجات پرستانه رئیس جمهور ترامپ را تقبیح کنند.
این اظهارات از قصر سفید شرم‌آور، نفرت انگیز و نژاد پرستانه است. چی شرم‌آور است که می‌شنویم او هنوز از آن کلمات اهانت‌آمیز دفاع می‌کند، کلماتی که ما تکرار آن را نه تنها در مورد اعضای ما بلکه در مورد افراد بی‌شماری دیگر شنیده‌ایم.
رئیس جمهور ترامپ که از زمان تشریک نظر در یک توییت به روز یکشنبه سخت مورد انتقاد قرار دارد، عقب نشینی نکرده، جمهوری خواهانی را که علیه قطع نامه رای دادند مورد تمجید قرار داد و به انتقادات خود از الهان عمر، الکساندریا اوکاسیو کورتیز، ایانا پرسلی و رشید طلیب ادامه داد. آقای ترامپ که گفته بود این اعضای کانگرس باید ایالات متحده را ترک کنند، در برابر سؤالی که آنها کجا بروند گفت:
با آنان مربوط است، هر جایی که می خواهند و یا می توانند باشند، اما آنان باید کشور ما را دوست داشته باشند، نباید از کشور ما نفرت داشته باشند.
بیانات رئیس جمهور ترامپ در مورد 4 عضو کانگرس مورد انتقاد وسیع منتقدین قرار گرفته که او را نژاد پرست و متعصب خواندند.
فکر میکنم آنچه رئیس جمهور انجام داد نفرت بار است. توسل به بدترین غریزه انسانی و انقسام امریکا را هیچ رئیس جمهور انجام نداده است.
بعض جمهوری خواهان نیز رئیس جمهور ترامپ را متهم به ایجاد نفاق به کشور کردند.
کاش می توانستیم آن را فراموش کنیم، اما با کلماتی که رد و بدل شد ما دوباره با یک نوع انقسام مواجه هستیم که بر روحیه کشور ما مخرب است.
اما عده دیگر جمهوری خواهان یا خاموش بودند و یا کنارگیری کردند. میچ مکانل رهبر اکثریت مجلس سنا در جانبداری از رئیس جمهور ترامپ گفت وقت آن است که همه از نرمش کار گیرند.
رئیس جمهور نژاد پرست نیست. فکر میکنم این لحن برای کشور ما خوب نیست، اما از هر طرف با طرز عقاید مختلف صورت گرفته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و وزرای خارجه 100 کشور جهان روز سه‌شنبه با بازماندگان کشتارهای جمعی در کلیساها، مساجد و کنیسه‌ها یکجا شدند و خواستار احترام و تحمل پذیری برای آزادی مذهب و کثرت گرایی مذهبی در سراسر جهان گردیدند. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و سام براون بک سفیر آزادی مذهبی امریکا در اجلاس سران گفتند هدف از این اجلاس گرد هم آوردن مردم با عقاید دینی متفاوت است که مورد آزار و اذیت و حملات در اماکن مذهبی قرار می گیرند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در این اجلاس خواهان آزادی ادیان در سراسر جهان شد.
All people from every place on the globe must be permitted to practice their faith openly in their homes.
به همه مردم در هر نقطه جهان باید اجازه داده شود تا بی پرده از عقایدشان در خانه هایشان، در عبادتگاه ها، چهارراهی های عامه پیروی کنند و به هر عقیده ای که می خواهند اعتقاد داشته باشند.
بازماندگانی که در این اواخر به دلیل اعتقادات دینیشان مورد اذیت و حملات قرار گرفتند، با متانت در مورد آنچه بر آنان گذشته بود سخن گفتند. در این میان یکی هم نادی مراد، یک یزیدی و یک اسیر سابقه گروه دولت اسلامی یا داعش از شمال عراق بود که پیام قوی داشت.
History and research have taught us time and time again. The genocide is an ongoing process. Nearly 350,000 Yazidis are still.
تاریخ و تحقیقات برای ما این درس را داده است که نسل کشی یک پروسه دوامدار است. حدود 350,000 یزیدی هنوز هم در کمپ های بیجا شدگان در کردستان گیر ماندند. بیش از 3,000 زنان و کودکان یزیدی هنوز مفقود الاثرند. در سال 2014 میلادی جامعه بین المللی در برابر قضیه ایزیده ها به پا خواست، ولی امروز این مردمان به فراموشی سپرده شدند.
یمینی راودران یکی از بازماندگان گلوله‌باری در سال جاری بر کلیساهای مسیحیان در یکشنبه ایستر در سریلانکا است. او از تأثیرات منفی حمله بر کلیسا در جوامع مسیحیان صحبت می کند.
The impact it has had on our community, particularly the Christian community. It has left us with a fear psychosis.
تأثیر این گلوله‌باری در جامعه ما به خصوص جامعه مسیحیان به گونه‌ای بوده است که ما را در ترس روانی قرار داده است که در گذشته هیچگاه شاهد آن نبودیم.
شنونده های عزیز، این بود دستاورد های برنامه امشب رادیو آشنا صدای امریکا. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.